ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پارلمان اروپا خواستار تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل زندانی کردن و صدور احکام اعدام برای اتباع اتحادیه اروپا شد. وزارت خارجه روسیه از تضمین‌های طالبان برای برقراری امنیت در مرزهای افغانستان خبر داد. و به دلیل پیشبینی دمای بالای 50 درجه ادارات 18 شهرستان در استان خوزستان روز شنبه تعطیل خواهند بود. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای خواستار تحریم مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران به دلیل زندانی کردن و صدور احکام اعدام برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. در این قطعنامه از شورای اروپا خواسته شده تحریم‌های هدفمند از جمله مسدود کردن دارایی‌های مقام‌های حکومت ایران و شخصیت‌های حقوقی که در بازداشت خودسرانه و صدور حکم اعدام برای اتباع اروپایی از جمله احمد رضا جلالی دست داشتند اعمال شود. در قطعنامه پارلمان اروپا آمده است جمهوری اسلامی به طور فعال به منظور باج‌خواهی از دولت‌های خارجی به بازداشت اتباع آنها اقدام کرده و در حال حاضر دست کم بیش از 10 تن از اتباع اتحادیه اروپا به طور خودسرانه در بازداشت به سر می‌برند. به دنبال ملاقات هیئت 4 نفره طالبان با مقام‌های وزارت خارجه روسیه، مسکو از تضمین‌های طالبان برای برقراری امنیت در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیایی میانه خبر داد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای در این باره آورده است در ملاقات با هیئت طالبان که روز پنجشنبه در مسکو صورت گرفت، درباره امنیت هیئت‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها در افغانستان تضمین‌هایی از سوی طالبان داده شد. بنابر این بیانیه، هیئت طالبان به مسکو اطمینان داده که خواهان صلح از طریق مذاکره بوده، به مقابله با گروه دولت اسلامی یا داعش متعهد است و جلوی تولید هروئین را در افغانستان خواهد گرفت. محمد سهیل شاهین نماینده طالبان در این مذاکرات به خبرگزاری تاس گفته است هیئت طالبان در این دیدار خواهان نظارت و پیشنهادات روسیه بوده و تلاش کرده تا از انتظارات روسیه در این وضعیت خاص از گروه طالبان آگاه شود. استانداری خوزستان اعلام کرد ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 شهرستان این استان به دلیل پیشبینی وقوع دمای بالای 50 درجه در روز شنبه 19 تیر ماه تعطیل خواهند بود. به گزارش ایسنا، ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 شهرستان از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر، دسفول، شوشتر، شوش و ماهشهر شنبه آینده تعطیل خواهند بود. بنابر اعلام استانداری خوزستان، مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی و بخش‌های اورژانس، آتش‌نشانی و بیمارستان‌ها از این تعطیلی مستثنا خواهند بود. استان خوزستان علاوه بر مشکل برق که به شکل سراسری کشور را در بر گرفته، هفته هاست با مشکل کم آبی و کمبود آب آشامیدنی در مناطق مختلف روبروست. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده از بازداشت 3 تن از کارکنان یکی از نیروگاه‌های مهم برق ایران خبر داده است. این خبرگزاری که نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران است مدعی شده که افراد بازداشت شده در قطع مکرر برق در برخی شهرهای بزرگ دست داشتند. خبرگزاری فارس بدون اشاره به جزئیات بیشتر ادعا کرده که این افراد توسط مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور سازماندهی شدند. در روزهای گذشته گسترش خاموشی‌ها و قطع برق موجب بروز اعتراضاتی در شهرهای مختلف شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در توضیح قطع برق دلایلی از جمله خشکسالی و استخراج رمز ارز را عنوان کردند. و طبق اعلام اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه، اتباع ایران در کمتر از 5 سال در حدود 3400 شرکت در ترکیه به ثبت رسانده و تأسیس کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، بنابر این اعلام ایرانی ها از سال 2017 میلادی تا 5 ماهه اول سال 2021 در مجموع تعداد 3376 شرکت در این کشور تأسیس کردند. بر اساس آمارها، اتباع ایران از جمله سرمایه گذاران بزرگ در حوزه املاک و تأسیس شرکت در ترکیه هستند. سایت خبری نبد اقتصادی در گزارش این خبر آورده است تأسیس شرکت ها عمدتاً برای دریافت تابعیت ترکیه و خروج سرمایه از ایران انجام پذیرفته است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری و برخی از وزرای او در هفته‌های اخیر هر از گاهی تاکید می‌کنند که دولت بعدی با شرایط مناسب‌تری کشور را تحویل می‌گیرد، ابراهیم رئیسی و اطرافیانش چنین نظری ندارند. با هم بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
5 هفته مانده به پایان دولت حسن روحانی و تحویل قوه مجریه به ابراهیم رئیسی، آنچه که آشکارا بالا گرفته هشدارهای طرفداران آقای رئیسی درباره آن چیزی است که زمین سوختش می‌خوانند و خزانه خالی که قرار است از دولت روحانی تحویل بگیرند. محمود نبویان، عضو جبهه پایداری و نماینده تهران در مجلس، روز چهارشنبه با تکیه بر همین روی کرد بود که گفت دولت حسن روحانی قوه مجریه را به گفته او با بیش از 223 هزار میلیارد تومان بدهی به ابراهیم رئیسی تحویل خواهد داد. این نماینده مجلس در این حال تاکید کرد که از همین حالا دولتی مقروض و سرزمینی سوخته به آقای رئیسی تحویل شده است. اما تنها در مجلس نیست که میتوان شاهد چنین حملات تندی بود. همزمان با همین سخنان، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور روز چهارشنبه 16 تیر از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد. آقای عمرانی واگذاری معادن در روزهای پایانی دولت را مشکوک خوانده بود. اگرچه وزیر سمت چهارشنبه شب با حضور در صدا و سیما این سخنان را رد کرد و گفت که این واگذاری روند طبیعی وزارتخانه پس از چند سال مطالعه و بررسی بوده است، با این حال سعید عمرانی در سخنانش تلویحاً دولت روحانی را حتی به نوعی احتمال خرابکاری عمدی در وضعیت اقتصادی کشور پیش از تحویل آن به رئیسی متهم کرد.
الان برای این یک ماهی که الان داریم تا این دولت جدید تشکیل بشه واقعا نگران هستم. یعنی من میدونم که بعضی هم ما دولت و خزانه خالی تحویل گرفتیم. من امروز دارم میگم این سید خدا داره یه خزانه رو تحویل میگیره که فقط یک قلم بدهیش 500 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است، فقط یک قلمش. من نگران هستیم که اینا دارن با روش هایی که اتخاذ کردن ذخایر ما رو خالی نکنن. ما امروز نگرانیم. من دیشب دادستان ها رو براشون یه بخشنامه دستی نوشتم تو اون فضای مجازی، اینا دارن فردا شماره شده شو میفرستن. دارن با عجله معادن رو گذاشتن برای تمام کشور، معادن رو گذاشتن تو مزایده که من به دادستان ها گفتم و ورود کنید تا تشکیل دولت جدید اجازه ندید اتفاق بیفته. تو این یک ماه همه دوستانی که مسئولیت دارید خصوصا در حوزه قضایی خودمون واقعا باید شبام نخوابید.
پیش از این نیز دولت روحانی و وزرایش در سال 1392 پیش و پس از تحویل گرفتن پاستور از دولت محمود احمدی نژاد بارها از زمین سوخته‌ای گفته بودند که به آنها داده شده بود، اما این بار به نظر می‌رسد که مقامات نزدیک به آقای رئیسی در حاکمیت به طور هماهنگ‌تری از این تاکتیک بهره می‌جویند. مهدی گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید
اتفاقی که داره میفته اینه که همونجور که معاون دادستان کل کشور خودش هم اعلام کرده این کار غیر قانونی نیستش. یعنی دولت تا روز 13 مرداد چون دولت مستقر هستش امکان این رو داره که هم مزایده برقرار کنه هم مناقصه برقرار کنه یا هر نوع در واقع دخل و تصرفی در اموال دولتی داشته باشه. اما چون سرعتش به یک بار افزایش پیدا کرده بر اساس اون گزارشی که منتشر شده و در مدت کوتاهی میزان زیادی از معادن فروخته شده و واگذار شده، این باعث شده که این نگرانی ایجاد بشه که خب برای اینکه دولت بخواد خزانه ای رو که بدهکار هستش رو بخواد تا حدودی بهتر بکنه و اینکه خب سررسید اوراق قرضه به زودی فرا میرسه و در طی این 8 سال بخش زیادی از اوراق رو فروخته دولت روحانی، مسئله صندوق بازنشستگی رو داریم، حقوق معوقه ای رو داریم که در واقع الان در بخش های دولتی هستش، همه اینها باعث میشه که و از همه مهمتر اینکه امکان چاپ پول دیگه نداره الان دولت روحانی. یعنی این میتونه به یک بحران خیلی جدی تبدیل بشه در روزهای آتی. روزهای آخر به نظر میرسه که برای دولت روحانی روزهای خوشی نخواهد بود.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش دیگری از هشدارهایش به نکته دیگری هم اشاره کرد که تازگی داشت.
ما هم کیس داریم که مثلا میان از اراذل و اوباش به طور غیر رسمی اجیر میکنن میفرستن یه مرکز دولتی یه جایی رو آتیش بزنن. دوستانی که پرونده های امنیتی همکارای ما رسیدیم اونها ما 10 تا مثلا از این اوباشو گرفتیم. این تیپی هم هستن ولی خودشون هم نمیدونن، بهشون پول رسوندن گرا دادن و خیلی باید مراقب باشیم راجع به این مسائل.
اما این سخنان تا چه حد پاسخی است به آنچه که گروه‌های موسوم به اصلاح طلب این روزها مدام در همه تریبون‌هایشان تکرار می‌کنند که با به گفته آنان یک دست شدن حاکمیت جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری دیگر باید همه مشکلات مردم برطرف شود. مهدیه گلرو:
این مسیری که قبل از حتی تشکیل دولت و کابینه شروع شده من فکر میکنم ادامه خواهد داشت. این که چقدر با این یک دست شدن امکانش هستش که حالا اتفاق مثبتی برای کشور بیفته اون یک بحث دیگه است، ولی ما منتظر این باید باشیم که در مورد هر انتقاد و هر سوالی با این پاسخ مواجه بشیم که ما بعد از 8 سال روحانی یک زمین سوخته رو تحویل گرفتیم، یک خزانه خالی رو، اوراق قرضه‌ای که سررسیدش رسیده و همه این مسائلی که در واقع گویی قبل از کاندیدا شدن و قبل از گرفتن دولت روحانی نمیدونستن و یواش یواش دارن متوجهش میشن.
در هر حال دولت حسن روحانی به زودی کارش را پایان می دهد. دولتی که بسیاری مواقع از فروپاشی اقتصادی تا رکود و تورم کمرشکن برای مردم ایران در نظام جمهوری اسلامی را صرفاً به آمریکا یا سوء سیاست‌های دولت پیش از خود ربط داد. باید دید که آیا ابراهیم رئیسی در توجیه ناکارآمدی‌های حکمرانی در نظام اسلامی همین شیوه را در پیش خواهد گرفت؟
باید میرسه به شنیدن بخش دیگه از برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد و دیدار با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی می کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دی ماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانی‌اش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می‌داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
به نوعی بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.